أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بحث ما در رابطه با ویژگی های اهل تقواست. از زبان امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام که در این خطبه شریفه اون حضرت ویژگی های عمومی و خصوصی متقین رو بیان می فرماید. این که عرض کردم ویژگی های عمومی و خصوصی ناظر به این معناست که تقوا مانند ایمان دارای مراتبی است. مرتبه اولش که هر کسی می تواند در این مرتبه قرار بگیره ویژگی هایی داره، البته مراتب دیگر هم به همین صورته، منتها هر مرتبه ای از کمال و پاکی یک شرایط و ویژگی های خاص خودش رو در بر داره که قطعا اون کسی که در مرتبه پایین تره از او متوقع نیست که اون خصوصیات رو دارا بشه. این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره که قطعا اون کسانی که در مسیر کمال مناسب هستند خود رو دارای اون مراتب بالا نباید بدانند. این خودش یک سختی خاصی دارد که در این حالی که سعی میکنه اون کمالات و اون شرایط رو دارا بشه، اما در این مسیر همواره توجه به خودش از اون نظر که خودش داره تحصیل کمالات میکند کم بشه و در نهایت قطع بشه. اینا همون مراتب بالای تقواست که انسان متقی در اون مراحل در حال بالاتر این توجهات و این حالات رو و سپس ملکات رو پیدا میکنه. در حال یکی از اون مسائل مهمی که انسان در همه مراتب تقوا باید بهش توجه بکنه، حضرت فرمودن اینه که ما به اون شاخصهای اصلی پاکی توجه داشته باشیم که اون شاخصهای اصلی در همه حالات باید با انسان باشه و زیربنای اون حرکت کمالی ماست. و اون این است که در حالات مختلف انسان اون هدف رو فراموش نکنه، منتها در حالات مختلف به مقتضای هر حالی یک وظیفه ای داره، اما اصلش اون توجه به ملاک کمال است. و اون این که انسان میخواد در هر حالی در مسیر پاکی فکری و عملی و روحی باشد، منتها گاهی در حالات آسایش ظاهری است، رفاه ظاهری است، گاهی در مواجه شدن با امور ناگوار دنیایی است. حالا امور ناگوار هم مختلفه، یا جنبه های جسمانی داره یا جنبه های اقتصادی اجتماعی و امثال اینها که بلاها و ابتلاهات گوناگونی انسان دوچارش می شود، حالا که خودش بر حال موجب این بلا و امتحان شده باشه، این گرفتاری شده باشه، یا نه در نظام دنیایی و اینها این قهرن گاهی انسان بهش گرفتار میشه. دیگران مسائل بهداشتی رو مراعات نمی کنن، خب اونم که مراعات میکنه چه بسا بر حال گرفتار میشه. اما وقتی که دیگران مراعات نمی کنن و این مراعات میکنه، این معناش نیست که منم دیگه مراعات نکنم، نه، این وظیفه خودش رو بر حال انجام میده. غرض اینه، به عنوان مثال نمونه ای رو عرض کردم. حضرت این گونه بیان میکنند که همواره انسان متقی توجه به اون نتایج باقی و دائمی اعمال و رفتارش داره، این محرک او میشود که همواره در جهت اصلاح اعمال و رفتارش قرار بگیره. خب این عرض کردیم این امر یک مسئله به نوعی فطری است، در فعالیت‌های دنیایی هم چنینه، انسان امید به یک نتیجه خوبی داره، کاری انجام میده، به هر حال توجه میکنه که یه آسیبی در این حرکت اقتصادیش میخواد مثلا پیدا بشه، ای ازش دوری میکنه، توجه به آسیبها بازدارنده است انسان رو از اینکه بی‌محابا وارد بشه در یک کاری. توجه به آثار مطلوب که بهش گفته میشه امید، انسان با امید زنده است، با به نوعی حالت احتراز از برخورد با آسیب‌ها زنده است، که این در حیوانات هم هست، در گیاهان هم، این دوتا در حال اصل این کشش به امور مطلوب و بازدارندگی از امور نامطلوب، قوه دافعه و قوه جاذبه که ازش به قوه جاذبه که جذب میشه به امور مثبت و مطلوب، و قوه دافعه که موجب میشه که از امور نامطلوب پرهیز بکنه، که اگرم مبتلا شد باز در مقام رفعش باشه. اول دفع میکنه، بعد نشد رفع میکنه. به هر حال اینها در موجودات دیگر هم هست، اما در انسان به صورت کامل این توجه به امور مطلوب و آثار آن، توجه به امور نامطلوب و آثار آن هست. اونتها ویژگی دستورات دین این است که اون امور مطلوب واقعی رو برای ما بیان میکنه، آثار مطلوب واقعی رو برای ما بیان میکنه. این امور مطلوب و آثارش رو تحت عنوان ثواب بیان فرمودند. امور نامطلوب و آثارش رو به عنوان عقاب بر ما بیان فرمودند، که نسبت به امور مطلوب انسان حالت اشتیاق باید داشته باشه برای دوری از امور نامطلوب، حالت نگرانی باید داشته باشه. اینها برای ما باید باشه که پشتوانه حرکت صحیح ما خواهد بود. اگر یک وقت انسان نسبت به عالم قیامت بی‌اعتنا بود، بی‌تفاوت بود، توجه نداشت، در اعمال و رفتارش بی‌باک شد، این بی‌باکی برای او خطره، زنگ خطره، که باید اون حالت دغدغه نگرانیه برحال باشه. اینکه خدای متعال برحال در قرآن کریم می‌بینیم از بهشت بحثایی داره، اقسام بهشت، اینها مباحثی است. بهشت عدن، بهشت فردوس، بهشت برحال نعیم و همینطور. نسبت به برحال خوف، خوف از عذاب که نمودار اون غضب الهی است، و خوف از مقام پروردگار. ملائکه هم خوف دارن، یخافون ربهم من فوقه، اونها خوف از پروردگار دارن به جهت اینکه توجه به مقام پروردگار. اینا مراتب خوف انسان است نسبت به آینده قطعی که انسان با این آینده قطعی مواجه است، و این نه تنها مطلوبه بلکه لازمه که ما داشته باشیم. بله، خوف از امور دنیایی گفتن نباید ما داشته باشیم به گونه ای که همه ذهن ما رو امور دنیایی پر بکنه، فردا چی میشه، اینا شیطون میاره. شیطون نوعاً کارش اینه، به جای اون امور مطلوب، امور نامطلوب رو میاره. هر چیزی که شیطان میاد امور نامطلوبه، در کنارش امور مطلوب هم هست. اون امور مطلوبش رو تعالیم انبیا و اولیا علیهم السلام برای ما می آورند، امور نامطلوبش رو شیطان میاره. لذا خودش هم گفته من از جلو رو میام، از پشت سر میام، از سمت راست میام، از سمت چپ میام. این آمدنهای شیطان در وجود انسان که عرض کردیم عمدتاً با وسوسه اول میاد، این نمایش دادن امور نامطلوب و بر حال غیر واقعی به صورت مطلق برای ماست، در برابر امور واقعی مطلق که از تعالیم انبیا برای ما به دست میاد. لذا علی علیه السلام ویژگی های این متقین رو اینطور بیان میکنند. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. اینو در چند جلسه عرض کردیم، اونتا جمله بعدیش مرتبطه با همه. ولولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم ترپتعین. متقین اونقدر به این آینده قطعی که ره سپارش هستیم باور دارند، اینها اگر اون مرگ نبود که بیاد اینا رو منتقل به اون عالم بکنه، اینا روحشون تو این کالبد مستقر نمیشود. این که در حال خدا فرموده مرگ هست، این متقین از این بودن مرگ استفاده خوب میکنند، چون میدانند این یک پلیست به سوی اون ابدیتی که اون جنبه سعادت انسان رو داره. اما غیر متقین، اونایی که به هر حال خیلی اون باوره قطعی نیست و به هر حال اعمال و رفتارم به گونه ایست که میگه اگر من خبری باشه بیچارم، نه یه دفعه زیرا بشو میزنه. بله اینها هی تو این جهت شک میکنه. کربلا یه صحنه این چنینه، امام حسین علیه السلام دو مرتبه با عمر سعد لعنت الله علیه مواجه شدند، مرتبه دوم هی بهانه های عمر سعد رو قطع کرد حضرت با آمدنش با صحبت ها. بیا به حال اگر ما باشی به اون مرحله میرسی، سعادت ابدی میرسی. اگر اون طرفشو بیان نکردن، گذاشتن آخر سر. اگر بیام بهانه، خب زن بچه منو عبیدالله میگه حضرت هم من قول میدم تأمین. اگر بیام باقه هامو نکنیم، این جنبه های دنیایی هی بهش جلوگر کرده، حضرت هم باز بهانه رو قطعش میکنه. من در حجاز باقه هایی دارم به هر حال جایگزین این باقه بشه. دید نه اصلا حضرت هم این دیگه خودش ختم الله علی قلوبهم شد، آخر سر دیگه اون میزنه به سیبل آخر دیگه. فرمودن که تو حالا دقیق مضمون فرمایش حضرت تو ذهنم نیست، تو روی سعادت رو نمیبینی. با اونجا که رسید گفت حالا ما اگر از گندم ری هم نصیبمون نشد، حضرت فرمود دیگه من میبینم که از آن نصیبت نمیشه. اون آخر مسئله رو حضرت بیان فرمودن، اون چون باور نداشت دیگه، به هر حال یه اعتقادات اولیه‌ای به جایگاه امامت و اینها داشت، اما اونها در دل رسوخ نکرده بود. کلام امام رو به مسخره گرفت. حالا اگر اون هم نرسید، به هر حال ما به جوش اکتفا میکنه. از درست میبینم که تو خانه نشین شده ای، سرت رو بر حال این طرف اون طرف میندازن. بله غلط اینه که خب اونطور که نقل است از عمر سعد، حالا مردد میشود بیام این طرف بیام اون طرف، تا در آخر الامر به اینجا رسید که یقولون میگن جنت و ناری هست. اینا رو فقط واقعه تاریخی نباید بدانی، اینا برای همه ما به نوعی هست که این باورهامون در زندگی عملی چقدر شکل گرفته. حضرت میخواهد که این متقین این گونه هستن، اونقدر این باورها در وجودشون شکل گرفته که اگر اون عجل نبود نه غالب توهی میکردن شوقن الی الثواب، من که به اون ثواب برسم، و خوفن من العقاب، چون حالت نگرانی از عقاب رو دارن. این اصله که باید یه درجه ای از این امید به آینده قطعی مطلوب در وجود ما باشه، یک درجه از نگرانی از رسیدن به آینده نامطلوب قطعی در وجود ما باشه. این که میگم قطعی، چون مال این عالم قطعی نیست، امید به رسیدنهای آینده غیر قطعی این عالم به طور 100% این نامطلوبه. اما میگم نه، این حرکتی که میکنم حتما یه درآمد میلیاردی و چند تریلیاردی داره. همین به همین صورت ها رفتن دیگه، این گروه های بعضی اقتصادی نامطلوب به همین هوا رفته، هم خودشو بیچاره کرده، هم میبینه ها کسانی گیر افتادن، اونا هم میبینه که در اصل همین بیباکی ها وسوسه های شیطانی، اما میگه مال من نیست. نکنی این یکی از رهزن هاست که امور نامطلوب این عالم رو انسان برای خودش ندونه، یا حتی امور نامطلوب عالم دیگر رو از خودش ندانه. حضرت در اینجا میفهمند که متقین این گونه هستن، وقتی که به آیات عذاب میرسن نگرانن. نشانه این که انسان تو مسیر تقواست این است که این امور رو برای خودش هم بدانه. اینا محکه داره شرح حال کفار رو بیان میکنه، شرح حال منافقین رو بیان میکنه. من نزنم به حال کفار زمان خودمون، منافقین زمان خودمون، نه، ممکنه این جنبه نفاقی هم برای من پیش بیاد یا به نوعی یه درجهش باشم. چون فرمودن نفاق داره مراتبیه. در روایت به ما هشدار دادن اون کسانی که تشیع را نهله خودشون میگیرند، اینها یه رگه هایی اجمالا از نفاق هم توشون هست. تا انسان خالص بشه خیلی راه داره. بنابراین باید توجه داشته باشیم تو همه مراحل این مبانی اصلی برای تقوا در شؤون گوناگون زندگی برای ما باشه. شوقاً الی الثواب، این ثواب این آثار مطلوبی که در مسیر مطلوب به طور قطعی خدا میدهد، اینم خدا میده. منتها من امید داشته باشم که این فعالیتم، خب این امیده باید با این فعالیت ها مناسب باشه. بگم من شوق به ثواب دارم و دیگه امام حسین علیه السلام نماز رو خوند، دیگه نماز اول وقت رو خوند، دیگه من دیگه چرا به نماز ملتزم بشم؟ حضرت جهاد رو کرد دیگه، من همینطور. این نشون نمیده که من شوق دارم، شوق به ارتباط با این اولیا دارم. از مهمترین ثوابها اون ارتباط با این اولیاه، این هم خیلی مهمه. این ارتباط هم ارتباط قلبیه، ارتباط عملیه. این ارتباط با همین ادعا به دست نمیاد که به هر حال این ادعا خیلی ها داشتن دیگه. عمر سعد ملعون در اول روز عاشورا چی گفت؟ بیچاره ها رو خلاصه فریب داد. یا خیل الله ارکبی. خیلی عجیبه. ما الان بعد از جلسات و این چیزها اینا برامون خیلی عادی تلقی میشه، اما تو اون جب چه تبلیغاتی در حال بر علیه این رهبر الهی، اینها هیچ کدوم تأثیر نذاره، ایشون داره جامعه رو به هم میزنه. یکی از تبلیغات این بود دیگه، بر علیه رهبر جامعه، رهبر جامعه. حالا رهبر جامعه کیه؟ حضرت اون اولش آب پاکی ریخ رو دست مروان ملعون، از ولیت الاسلام براین مثل یزید علی الاسلام و السلام، همه زیراب هم این جامعه رو و هم رهبرش رو که یزید است به حال زد و نشون داد. به حال منش هم در نامش نوشت که من خارج نشدم به عنوان خوشگذرانی، یا به حال انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من اومدم که اصلاح بکنم امت جدم رو، یعنی به فساد کشیده شده. اول فساد بینشی، این خیلی عجیبه که احساس مسئولیت نکنه که کی بالا سرشه، فرقی براش نمی کنه، یزید سگباز یا این بسیار خطرناکه برای جامعه. ما جامعهمون فعلیمون به اینجا برسه، بین این رهبر پاکمون با زمان طاغوت فرقی نذاری. به خاطر تو یک مزیقه‌ای که قرار میگیریم، بله، یه دفعه کفریاتی به زبانمون جاری بشه و همینطور و همینطور. حالا انهای مختلف داره ها، گاهی طرف میخواد خودش بیاد تو به تعبیر امروز سیکل سیاسی یا امثال اینها، نیمده حالا مقابله میکنه، آقا چی، بیا ببین منطقش چیه، کارش چیه، تأثیرش چیه. این خیلی مهمه، این فساد مبنایی، حضرت این رو بیان کردن، این فساد مبنایی اومده داره نتیجه گیری میخواد بشه. زمان معاویه لعنت الله علیه اونطور که باید و شاید نتیجه گیری نشد. اون وقت در کنار این مقدسهایی هم داره بیعت میکنه، مقدسی که کلامش در کنار کلام امام پذیرفته میشه حتی تا کنون، مثل عبدالله ابن عمر. وقتی امام حسین علیه السلام داره از مکه خارج میشه، میاد حضرت رو نصیحت میکنه، شنیدم از پیغمبر که اینطور میشه، اینا رو شنیده، مثلا باور نداره. پیغمبر رو پیغمبر قبول داریم، خب کلماتش رو مثل وحی میگیرن اهل سنت، و چه فضائلی رو از امام حسین علیه السلام نقل کرده. و وقتی میخواد بره بذار سینه تو ببوسه، سینه رو برای چی ببوسه؟ فهم نیست، نمیخواد بفهمه. جامعه مبتلا به چنین کسیه، میاد با یزید بیعت میکنه به عنوان امام المسلمی، اون یکی لعنت الله علیه عبدالله ابن زبیر، او ساختار شکنه، اما نه ساختار شکنی الهی، ساختار شکنی الهی مطلوبه. امام حسین علیه السلام ساختار شکنی الهی کرد، او فرار میکنه از این بیعت، چون خودش رو یک ظالم دیگری میبینه، نه به عنوان ظالم، به عنوان جایگزین. پسر عموی پسر عمه پیغمبر صلوات الله علیه. زبید پسر عمه بود، بله پسر پسر عمه، بر خودشون یه جایگاهی. همینطور و همینطور بعدی ها هم همینطور. عده ای از فرزندان امام حسن علیه السلام نواده ها، اینها در زمان ائمه علیه السلام سر بلند کردن در برابر امام صادق علیه السلام، برای خودشون به هر حال یه حرف زدن که ما به هر حال زمام داریم. اینها چیزاییست که به هر حال روشن میشه. این امام به حق داره نشون میده که مسیر چیه. لذا همه ویژگیهاش با تقوا و معنویت و توجه به خدای متعال و روشنگری و لحظه ای از روشنگری حضرت باز نیست. نسبت به دشمن و نسبت به دوست. اونایی هم که آمدن با چشم باز بیان. کجا دارن میرن؟ این خیلی مهمه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. امتحانات الهی برای همینه. تا انسان اگر به نتیجه خوب میرسه بدون مبناش چیه که من خدا به هم عنایت کرده وصل به این منبع خیر شدم. اما توفیقی الا بالله علیه توکلت. اونی که مهمه راه خداست. منم با این راه خدا، رسیدن به این راه خدا شخصیت پیدا می کنم. این هم خدای متعال لطف کرده. این در هر محله که آمد انسان متقی ازش استفاده می کنه. همونطور که اول سخن عرض کردم، شخص به مراحل اعلای تقوا می رسه اما خودشو نباید در اون مرحله اعلا ببینه. عرض کردم این مبنای اصلیه برای اولین مرحله تقوا تا آخرین. اینو داشته باشیم دیگه مسائل دیگه خودش به نوعی به حال حل میشه با تعالیم این اولیا. لذا حضرت در ادامه فرمود از عظم الخالق فی انفسه فصغر ما دونه فی اعینه. متقین گونه هستن، این مبنای اصلی دارن. خدا در چشمشون بزرگه، دین خدا در چشمشون بزرگه. اگر خودی هم دارند و خود رو معرفی می کنند چون وظیفه دارن. این اولیا چنین بودن، خودی داشتن، خود رو هم معرفی می کردن و وظیفه داشتن چون این خودشون به اون حقیقت وصل بود. از خود چیزی نمی دانستن، نمی دیدن. خواستن ما هم این گونه باشیم. این خیلی مهمه. ما ببینیم که در فعالیت هامون محورمون چیه. این امتحان میشیم ها، با ادعا هم به دست نمیاد. در هر مرحله این چنینه. حسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این بعد حلقاویز گوش هممون باشه. آیا گمان کردن مردم ایمان آوردن و زیرو نمیشن؟ فتنه همون زیرو شدنه. منتها یه وقت انسان زیروی خوب میشه، یه وقت زیروی بد میشه. ولقد فتن الذین من قبل. خدا میخواد که ما همه رو امتحان میکنیم. از ابتدای خلقت فرزندان حضرت آدم علیه السلام، حتی خود حضرت آدم، اونجا امتحانات مختلف. حضرت آدم علیه السلام وقتی در بهشت برزخی رفت امتحان شد، فرمودن که اینجا هر چی میخوای استفاده کن، فقط اینو نه، دنبال این گندمه نیا، امتحان دیگه. اگر بیایی از اینجا میری بیرون. وقت شیطان چی اومد؟ خوب رگ رو خونده شیطان، رگ همه رو خونده، خیلی عالمه، اونم به علم خدا ها. گفت خدا گفته اینجا اینو نخور همیشگی باش، نه بخور که همیشگی باشی. از اون طرفش اینا نشانه های چپه بودن آدمه که در برابر سخن خدا انسان خودش سخنی داشته باشه یا سخن دیگری را که در برابر خداست بپذیره. بس. ساده لو هم نباشیم. یک شخص اومد خیلی حرفای قشنگی میزنه، خیلی بیانه، بر حال خوبی داره، ما بر حال قریبش بخوری. نه، یک این بیانات اون زهرش رو میریزه. نشانش همین حضرت آدم علیه السلام به حضرت آدم گفتند خب خدا بهت گفت این نهازا عدو لک و لزوجک، این دشمن تو و همسرته، چرا فریبشو خوردی؟ گفت آخه تعبیر خودمونی، ما تازه اومده بودیم تو این دنیا، کلک ها رو نهیده بودی. که یه نفر به نام خدا قسم یاد بکنه فریبم بده، این ساده لوحیه ها، این ساده لوحیه ها رو باید انسان با عقلش عقل داده که بررسی بکنه، هر حرفی رو یه مرتبه نپذیره، یه مرتبه هم رد نکنه. شاخص داری، شاخصش اون عقل بیرونی است. انبیا و اولیا علیهم السلام عقل بیرونی هست که ما حالا خودمون هم نمیتونیم. عالم گفتن، عالم این رو میفهمه. در سوره طه فرمود فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، به زحمت میافتی از بهش بری بیرون اگر اطاعت بکنی. ان لك ان لا تجوع فی ولا تعرا، اینجا هستی دیگه گرسنه نمیشی، لختم نمیشی، و انك لا تظما فی ولا تزها، تشنه هم نمیشی. فوسوس الیه الشیطان قال هل ادلک علی شجره الخلد ملک لا یبلا. خب نگاه کن، انسان یکی از فطریاتش دوام خواهیه، یکی از فطریات ماست که خدا در ما قرار داده، لذا این جلوه میکنه. شیطان از همین دوام خواهی جلوه میکنه، میگه این دنیا دائمیه. نه، خدا متعال فرمودن دائمی عالم دیگه هست. میکنین هر چیزی یه چهره نامطلوب داره، یه چهره مطلوب. اصلش مطلوب دوام خواهی، اما کدوم، دنیا یا آخرت؟ شیطان از این جهتش. آیا میخوایی من تو را به درخت مخلد راهنمایی بکنم و یک حاکمیتی که پوسیدنی توش نباشه؟ فاکلا منها، هر دو از این ثمره میوه خوردن، دیگه عیوبشون ظاهر شد که اون حرص باشه. یکی از عیوب انسان حرصه که گاهی در جنبه های مطلوب ظهور میکنه، گاهی در جنبه های نامطلوب. حرص در طلب معارف دین مطلوب، حرص در مقابلش. به هر حال این چنینه، اینو باید دقت داشته باشیم که حالا این آیه هم بخونیم و کلام رو جمعش کنیم که خدای متعال در سوره مبارک عنکبوت فرمود که همه رو ما امتحان میکنیم. غرضم یه نمونه بود حضرت آدم علیه السلام به اون صورت و فرزندانش تا قیامت، حتی زمان امام زمان علیه السلام هم این امتحانه هست. این امتحان از سنت‌های پروردگار متعال است در این عالم. لذا گفتن دعا نکنید که خدای ما را امتحان نکن، نه، دعا کنید که از امتحانات گمراه کننده ما را خدا حفظ بکنه. و این دعای غدیق هم بخونیم، این آیه رو بخونم و بعد دعا رو. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. خب این امتحان برای چیه؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. من که روشن بشه صادقین، راستگویان، راست عمل کنندگان که ظاهر و باطنشون یکی باشه، و کاذبین اونایی که دروغین آمدن، ظاهرش خوبه باطنش نه. در سوره عنکبوت دو جا این رو بیان میکنه با یه لحن دیگه، کاذبین رو منافقین بیان میکنه. ولی آیه 11، این آیه 4-3 بود، این آیه 11، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. نفاق از کردی دارای درجاتی است، بعضی از درجاتش با ایمان مراحل پایین هم میسازه، اونتها نباید به اینجا برسی که انسان نسبت به وعد و وعیدهای الهی باورش از بین بره. این ملاکه، اون نفاق حقیقی است که اون باوره بره که نه خبری نیست، هرچی از همینجا هست. دعای قدیق چیه؟ یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. فرمودن انسان بخونه. رابی گفت به حضرت یا مقلب القلوب و الابصار، ای دگرگون کننده دلها و چشمها. حضرت فرمود بله، خدا مقلب القلوب و الابصاره. نکن یعنی جلوی عالم نباید حرف زد، ببین چی میگه منم بگم. فرمود اونی که من میگم بگو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. اینهایی که چپه کردن در نهایت در برابر امام حق قرار گرفتن، منتها با امور مختلف. کربلا در روایت از عبیدالله ملعون فول ریخت تا رسید به یک انبار خرما که اینا هم بده بیان بر علیه امام حسین السلام، بعد به خدا پناه ببریم. واقعا اینا رو میگیم اما نمیدونیم چگونه است. بعضیا با دو مشت خرما آمدن کربلا. بله، به هر حال تحولات این گونه است دیگه. از اون طرف بعضیام تا یک مرحله در روز عاشورا موندن، اما اون زمینه از بین نرفته. دو تا برادرن، اسمشون یادم نیست، اینا جز خوارج هم بودن. وقتی که این فریاد امام حسین علیه السلام بلند میشه، هل من یذوبن حرم رسول الله، این نقطه اوزه خواندنمه. هل من مغيث يغيثنا؟ اینا به خودشون اومدن. ما داریم چی کار میکنیم؟ اون وقتی بود که اصحاب شهید شدن. آمدن دو نفری آمدن. و به شهادت رسیدن. این ندا که بلند شد خیمه ها به هم ریخت. ناله اهل خیمه بلند شد. امام حسین علیه السلام آمد. طبق بعضی از روایات فرمود طفل صغیرم رو به من بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، طبق بعضی از روایات امام حسین علیه السلام علی اصغر علیه السلام رو آورد وسط میدان، اونتها زیر عبا گرفته. تا به آفتاب رو ندارن، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. گلم زار و زفیدن از او قلط امیدن، نگذاشتن سخنش تمام شود. این مصیبت جگر اولیا رو به درد آورده. گاهی گفتم این کاش روش رو برمیگردوندن، ایچی جوابش رو نمیدادن، اما یه جواب میدادن جگرش آتش گره. اگر دیر دریده گلوی کوچکش را رود که ببیند عموی کوچکش را، حسین جان حسین جان. دستا رو ببریم زیر این حلقومه. دیر دجاب خورده قلب مجروح امام حسین رو واسطه بکنیم. خدایی به فاطمه تبعیدی بلا و بنی و سر المستودع فیا، خدایا به حق این مظلوم عالم فعجبنا یا الله یا
يا الله يا الله.